کتاب کیمیا، اثر نیما شهسواری، حقوق بشر. حقوق بشر، حقوق ابتدایی زندگی آزاد برای انسان که به سبب تلاش‌های خود انسان خلق شده و خط بطلانی بر اهداف خداوندی در کتب آسمانی سرچشمه گرفته از قتل، کشتار، بردگی، تبعیض، ارتداد و بسیاری زشتی های دیگر و اعمال وحشیانه گذاشت. خدایی که طی سالیان دراز سخن از هر چیز به زبان راند جز حقوق ابتدایی برای زندگی کردن انسانها و نجانداران، که فقط انسانها این اشرف مخلوقات او و خلیفه خداوند بر زمین، که حتی حقوق ابتدایی زندگی را از آنان نیز دریغ کرد. در جای کتب آسمانیش هیچ حقوقی را بر آدمی محترم نشمرد و اگر هم حقی بر کسی قائل شد، این حق با تبعیض به بیراه رفت و موجبات ظلم بیش از پیش را فراهم ساخت. بیشتر کسانی که علاقمند بر حقوق بشرند و احقاق این حقوق را برای خود و دیگران وظیفه می دانند و چه بسا بسیاری از مردم دیگر، با هر تفکر و ایدئالی منشأ و مبدأ این حرکت عظیم را آدمی می دانند و می دانند که جرقه این افکار حق طلبانه و دادگستر از کجا و چه کسانی سرچشمه می گیرد. پس قصد این مقاله توضیح و تفسیر پیرامون پیدایش حقوق بشر و سیل تکاملی این پدیده ژرف نیست، اما به شرح مختصر برای آنان که از پیدایش این تفکر و طریقت آشنا نیستند می گویم. آن زمان که خدا و یهودیت، یکی از سگان ادیان اصلی خداوندی، ادیان ابراهیمی، تنها در زمین سلطنت می کرد و جهان هنوز نشانه های ظلم دیگر خدا را به خود ندیده بود، زمانی که یهودیت بر اعمال کثیفی چون بردهداری، تاراج، تبعیض، جنگ، کشتار و غیره سهه می گذاشت و بر این طریقت زشتی پا می فشرد و آن را ترویج می داد، پادشاه پارسیان کوروش کبیر در نهای قدرت پس از تسخیر بابل بی جنگ و خونریزی منشوری تهیه دید و حقوقی در آن برای انسانها قائل شد و این منشور امروز به نام نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده است و کتب فراوانی مفصلاً به تشریح این عمل والای انسانی به رشته تحریر در آمده است که گویای مفصلی از این کردار والاست. حقوقی که تا آن زمان هماره نادیده گرفته می شد و تا هزاران سال دیگر هم کسی در احقاق آن گامی بر نداشت و امروز است که برای کسانی محترم و قابل ستایش شده است. برخی با جان و دل در احقاقش گام بر می دارند و برخی آن را دستمایه‌ای برای جنایات، کشتار و اهداف کثیف خود قرار می دهند و این منشور راستین عدالت در پیشترها و از زبان پادشاهی بیان شد. سخنان کوروش کبیر زمانی بیان شد و عملی گشت که یهودیت مروج اعمال کثیف خداوند بود و نه تنها یهودیت، که سالها پس از سخنان والای کوروش مسیحیت نیز بارها و بارها بردگی را ستایید و بر بردگان امر کرد تا از دستورات صاحبانشان اطاعت کنند و نافرمانی از آنان را نافرمانی از خدا نامید و نافرمانی از خدا را مستحق آتش سوزان جهنم و شکنجه دانست. و اسلام نیز همین سخنان را ترویج داد و گفت نافرمانی و فرار از دست ارباب ارتداد از دین اسلام است و این ادیان و راه خداوندی به طول تاریخ مروج بردگی و بردهداری بودند و وقتی امروز می شنویم که هنوز در عربستان مهد و گهواره اسلام کسانی با شوق دینی و الهی فریاد بازگشت به بردهداری سر می دهند، نه شوکه می شویم و نه تعجب می کنیم که می دانیم اینها از برکت خداوندی و ثمره های باور به این یزدان بزرگ جهان، ارباب تمام برده های زمینی است و این فلسفه فرجامی جز این نخواهد داشت. باید در کنار اینها اذعان کرد که آنگاه که از کوروش میگوییم یا از هر شخصیت قابل تکریمی، منظوری نیست که او قبله آمال ما و تمامی تخطی و زشتی های زندگی او مرتبط و قابل تکریم از سوی ماست، لیک این تنها به معنای ستودن آن کردار والای او در دور دستا و فریادی از برای آزادی بوده و ما که به طول عمر از مراد و مرید بیزاری جسته هیچگاه در این نظام زشتی جای نخواهیم گرفت. و اگر امروز هم از حقوق بشر حرف میزنیم، نه به معنای تصدیق کلی آن که این طریقت را کورسوی امیدی در راه آزادی میانگاریم و باید بیپروا جنگید و به راه آزادی در پیش بود و هر روزنه ای در این راه را تکریم کرد و اگر زشتی از آن دید اذعان داشت، لیک اذعان زشتی های کسانی که خوبی روا داشتند زشتی است که در این سرای دیوانگان انقدر هستند زشت رویانی که جای مجادله بر دیگران را نخواهند گذاشت. با بیان این نگاره که در آن در باب کلیات سخنانم از دیرباز تا کنون و در آینده لازم می دانستم به بحث اصلی بازگردیم و بیشتر از حقوق بشر می خوانیم. تمامی ادیان خداوندی هماره بر ضد حقوق ابتدایی بشر سخن به میان راندند و مروج اعمال و اهداف وحشیانه خداوند بودند. حقوق بشر توسط بشر و برای بشر بنیان شد و به دست بشر تکامل یافت و جبهه مقابل آن ادیان که ثمره خداوند است بود. نمونه ساده و قابل دسترس آن در جهان امروز ماست که در آن کشورهای دین محور هماره جبهه مقابل این منش انسانی بوده و هستند و از تمکین این قانون امتناع می‌ورزند و نقض این حقوق ابتدایی انسان‌ها در این کشورها هماره تبدیل به ارزش شده و برایشان شأن و بزرگی به بار می‌آورد و این خود تفسیری بر این حدیث مجمل است. حال به جاست تا این قانون را مورد مطالعه قرار دهیم و بیش از پیش با آن آشنا شویم و در راه احقاق آن گام برداریم. هماره در تلاش باشیم تا این قانون را تکمیل و در راه بهبود آن بر تلاش براییم که روزنه ای رو به آزادی در برابر انسان هاست و حقا در این ظلمات زشتی دنیا این شمع های کمسو ما را به سمت جهانی زیباتر خواهد رساند. متن اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده اول: تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چنان برادر رفتار کنند. ماده دوم: هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. به علاوه هیچ گونه تمایزی نباید بر پایه موقعیت سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد نباید قائل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیومت کشوری دیگر باشد، خواه غیر خود مختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی تحت هر گونه محدودیتی باشد. ماده سوم: هر کس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد. ماده چهارم: هیچ کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت. بردهداری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد. ماده پنجم: هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد. ماده ششم: هر کس حق دارد که در هر کجا به عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود. ماده هفتم: همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. همه حق دارند تا در برابر هر گونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد و نیز در برابر هر گونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند. ماده هشتم، هر کس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادی است که قانون اساسی یا هر قانون دیگری به او اعطا نموده است. ماده نهم، هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. ماده دهم، هر کس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بیطرف برای تعیین حقوق و تکالیف خیش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار باشد. ماده یازدهم، بند اول، هر کس که به ارتکاب جرمی متهم می شود این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع از او وجود داشته باشد ثابت شود. بند دوم، هیچ کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب طبق قوانین ملی و یا بین المللی جرم محسوب نمی شده است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن که در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود. ماده دوازدهم، هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد. ماده سیزدهم، بند اول، هر کس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند. بند دوم، هر کس حق دارد کشوری از جمله کشور خود را ترک گفته و یا به کشور خود بازگردد. ماده چهاردهم، بند اول، هر کس که تحت پیگرد باشد حق دارد که از کشورهای دیگر طلب پناهندگی نماید و یا اینکه از پناهندگی برخوردار شود. بند دوم، این حق در صورتی که پیگرد حقیقتاً ناشی از جرمهای غیر سیاسی یا اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نیست. ماده پانزدهم، بند اول، هر کس حق بهره‌مندی از تابعیت ملیت را دارد. بند دوم، هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از تابعیت ملیت خود محروم نمود و یا اینکه حق تغییر تابعیت و ملیت را از وی سلب نمود. ماده شانزدهم، بند اول، هر مرد و زن بالغی بدون هیچ گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. مرد و زن در ازدواج در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوق یکسانی برخوردارند. بند دوم، ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد. بند سوم، خانواده واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه است و حق برخورداری از حمایت جامعه و حکومت را دارد. ماده هفدهم، بند اول، هر کس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد. بند دوم، هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد. ماده هجدهم، هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و به جای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به صورت جمعی نیز می‌گردد. ماده 19 هم. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق در برگیرنده آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می شود. ماده 20 بند اول. هر کس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز را دارد. بند 2. هیچ کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد. ماده 21 بند اول. هر کس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگی که آزادانه انتخاب شوند، مشارکت کند. بند 2. هر کس حق دسترسی یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. بند 3. اراده مردم باید اساس قدرت حکومت باشد. این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رأی همگانی و یکسان و با استفاده از رأی مخفی یا روش‌های رأی‌گیری آزاد برگزار شود. ماده 22. هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه منزلت و رشد آزادانه شخصیت اوس را عملی کند. ماده 23 بند اول. هر کس حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. بند 2. هر کس بدون هیچ گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دستمزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد. بند 3. هر کس که کار می‌کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضایت بخش برخوردار گردد، آنگونه که تأمین کننده زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایسته منزلت اجتماعی باشد و در صورت لزوم با دیگر شیوه های حمایت اجتماعی تکمیل شود. بند 4. هر کس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه های عضو شود. ماده 24. هر کس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداری از تعطیلات ادواری با دریافت دستمزد را دارد. ماده 25 بند اول. هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره‌مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، بیوگی و سالخوردگی یا فقدان وسیله امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است، تأمین گردد. بند 2. مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همه کودکان خواه ثمره ازدواج باشند و خواه ثمره رابطه خارج از ازدواج باشند، باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند. ماده 26 بند اول. هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد. بند دوم، آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقا داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاسداری از صلح را تسریع بخشد. بند سوم، والدین در گزینش نوع آموزش فرزندانشان حق تقدم دارند. ماده 27 بند اول، هر کس حق دارد در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پیشرفت‌های علمی و فواید آن بهره‌مند شود. بند دوم، هر کس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خود پدید آورنده آن است استفاده کند. ماده 28، هر کس حق برخورداری از نظمی اجتماعی یا بین المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه به طور کامل قابل اجرا باشد. ماده 29 بند اول، هر کس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیت وی ممکن باشد وظیفه‌ای دارد. بند دوم، برای اجرای این حقوق هر کس فقط باید در برابر محدودیت‌هایی قرار گیرد که توسط قانون صرفاً به هدف تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک تعیین می شود. بند سوم، این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد. ماده سیوم، هیچ یک از مفاد این اعلامیه نباید به گونه ای تفسیر شود که برای دولت، گروه یا شخصی حقی قائل شود که به موجب آن بتواند به اقدامی در جهت پایمال کردن هر یک از حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه دست یابد. انسان به موجب داشتن تفکر و اندیشه میتواند تصمیم بگیرد که حقوق بشر را محترم بشمارد و در احقاق آن تلاش کند و یا بر ضد آن جبهه بگیرد و پیرو اهداف و کلام خداوندی باشد و جهانش را فراتر از حقوق بشر و الزام بر رعایت آن بداند، که این را میتوان در میان بسیاری از آدمان که گهگاه تظاهرات هم میکنند دید. شخصی پلاکارتی به دست گرفته و در آن آزادی را به جهنم میراند و نفرتش را نسبت به آزادی و حقوق انسانی ابراز میدارد. باور همگان در نهایت سفاهت هم قابل احترام است، تا بدانجا که قانون آزادی جانداران نقض و پایمال نشود. مثال ساده همین مطلب است و باید فریاد زد تا برپایی جهان آرمانی و شکل‌گیری آزادی همگانی. باید دانست که جهان از آن همه ماست، کسی والاتر از دیگری نیست و باید جهان را به سمت و سوی جهان آرمانی سوق داد تا در آن این اشخاص نیز به آسانی و در آرامش و آزادی خیش زندگی کنند و جهان عاری از هر گونه تحمیل و جبر گردد. جهان آرمانی مستوجب این است که قانونگذار و هر کس که این قانون را موظف تمکین است همه و همه این قوانین را قبول کنند و با عشق و علاقه و سلامت ذهنی دور از تحمیل و شستشوی ذهنی بر آن سهه گذارند و آن را رعایت و حفاظت کنند و با عشق در پیشبرد جهان خیش و هم باورانشان کوشا باشند، و این به معنای عزل کردن هر قدرت و تحمیلی بر جهان است. در آن جهان پاک و آرمانی ما دیگر نیازمند حقوق بشر نیستیم، که انسانها خیش برای خود حقوق وضع می کنند و به آن پایبند خواهند بود. در آن دنیای پاک رویاها که با تلاش ما به واقع بدل خواهد شد، قانون آزادی حکم فرما بر جهان خواهد بود. قانونی که در آن حقوق همه جانداران و آزار نرساندن به همه جانها ملاک و معیار است. ما دیگر جهانی نمی خواهیم که در آن بر دیگری تحمیل صورت پذیرد، حال با هر رویه و تفکری، حتی اگر این تحمیل از بهترین تفکرات تاریخ بشری باشد. آنجا که حقوق بشر علم می شود تا به واسطه آن جماعتی را به درد برانند، این دیگر معنای آزادگی نخواهد بود که نابودی آزادی است. پس باید دانست که جهان محتاج رسیدن به جهانی آرمانی است تا در آن تحمیل و جبر از میان رود و برای آزادی دیگران تنها به قدرت افکار و گفتار خیشتن ایمان بیاوریم و رخت بردگی را از تن خیش و تمام آدمیان برکنیم که ما جهانی آزاد به وسعت ذهن همه انسانها از جهان طلب داریم. باز هم باید پیرامون احترام بر قانون آزادی جانداران گفت و اجرای آن را برای همگان الزامی و لازم الاجرا خواند که این از برای آزار به میان می آید و سپر و رزمش بر ضد آزار جانداران است. بر جانداران امر به روش زندگی نمی کند، بلکه همگان را به احترام بر دیگر جانداران می شوراند و فرای انسان که با مدد از ذهن و تفکر مختار بر تمکین و یا مقابله با قانون است و قوانین زندگی خود را مختار به وضع بوده و بر آن عشق می ورزد، که این آزار نرساندن به جانداران برای تمام حیوانات، گیاهان، مجانین، کودکان و هر کس که قدرت و اراده تفکر و انتخاب را ندارد وضع خواهد شد تا حقوقشان یکسان در سراسر جهان توسط همه انسانها محترم شمرده شود. با تمکین قانون آزادی جانداران و آزار نرساندن به دیگران چه زیبا جهانی می شود اگر انسانها به جای نگاشتن حقوق بشر، حقوق جاندار را محترم بشمارند و به جای بند و ماده و تبصره یک قانون را سرمشق و سرلوحه زندگی خیش قرار دهند. چه زیبا خواهد شد این دنیا و باید بدانند که آن قانون چیزی نیست جز احترام بر آزادی جانداران، تمامی جانداران، گیاهان، انسانها، حیوانات، همه و همه موجودات زنده باید برای رسیدن به جهان آرمانی و بزرگمان تلاش صد برابری کنیم و از پای ننشینیم. جهانی که با تجاوز، کشتار، غارت و غیره قلملو انسانهای بیمار شده و در آن به هزاران شکل و منظر حقوق دیگر جانداران زیر پای نهاده می شود و آنان را در نهایت ظلم و قساوت به خاک و خون می کشند و جهانی که در آن دهی آزاده بر می خیزند تا حقوقی برای انسانها و نه جانداران که فقط هم نوعان خیش برپا دارند. با هجوم وحشیانه ای از هم نوعانشان انسان ها مواجه می شود و گاه این حق بازیچه بعضی قرار می گیرد و عده‌ای به سودای کشتار دست به احقاق این حق برای دیگران می زنند و عده‌ای در نقض آن مبتکرانه و قدرتمندانه عمل می کنند. در چنین جهان مخروبه‌ای و با وجود چنین انسان‌هایی که نطفه نارس از خداوند زشتی و پلیدند، سخن از حقوق جانداران گفتن وهم است. در جهانی که برای احقاق حقوق بشر سر می‌برند و اعدام می‌کنند و شکنجه می‌دهند و به اسارت می‌گیرند، محترم شمردن این قوانین برایشان مرگ است. حقوق جانداران رویایی دست نیافتنی است، اما ما برخواستیم برای آزادی جانداران. حقوق بشر برای من قابل احترام، ولی هدف آزادی جانداران است که بشر بخش کوچکی از آن خواهد بود. به سودای آزادی و حقوق جانداران می نگارم و در راه احقاق حقوق آزادی همه آنها تا آخرین قطره خونم خواهم جنگید. هیچگاه از تلاش دست نخواهم برداشت، پس باز هم به کرات باید که فریاد زد برپا باد جهان آرمانی به مدد از قانون پاک آزادی.